حمایت کردند. گریگوری مکس، عضو ارشد حزب دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه گفته است که بسته شدن کمپ کاس آخرین اقدام بی‌پروایی حکومت ترامپ است که هر رای باقی مانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین می‌برد. او افزوده است که این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار آمریکا ایستاده بودند. همچنین شان واندیور، رئیس افغانی واک، نهاد حامی انتقال افغانها به آمریکا، در بیانیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است آمریکا بتواند در 6 هفته کشورهای ثالث را قانع کند تا با گفته او 1100 افغان را بپذیرند. حکومت آمریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها درست پیش وزارت خارجه این کشور اعلام کرد روند صدور ویزا برای شهروندان 75 کشور جهان از جمله افغانستان را متوقف میکند. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری سال 2025 ضمن انتقاد مداوم از سیاست‌های جو بایدن، سیاست‌ها و اقدامات مختلف را در زمینه مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان از جمله افغانستان به آمریکا اجرا کرده است. ترامپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به آمریکا را تا زمانی متوقف می‌کند که از امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از دارایی‌های آمریکا اطمینان حاصل شود. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای بین‌المللی به شمول نیروهای آمریکایی، بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمی‌دیدند، از سوی آمریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل یا هدایت شدند که به آن کشورها بروند. افغان‌هایی که اکنون در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلوم به سر می‌برند.
حکومت طالبان محدودیت پوشش زنان در شهر هرات را بار دیگر تشدید کرده است. شماری از زنان باشنده شهر هرات می گویند ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را در بیشتر محلات افزایش داده و تاکید بر پوشیدن برقع یا چادری می کنند. آنان می گویند در این روزها از ترس این وضعیت به آسانی از خانه بیرون شدن نمی توانند و احساس امنیت ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات افغانستان بار دیگر محدودیت پوشش زنان را در این ولایت تجدید کرده است.
متاسفانه از هرات که مکید به هم ریخته خود مگه کار صاحبی هم میکنم تلاش میکنم خیلی بیرون نرم.
این زن که در مرکز ولایت هرات زندگی میکند مدعی است که روز گذشته زمانی که میخواست همراه با شوهرش به دکتر مراجعه کند به خاطر نداشتن برقه یا چادری مورد بازپرس طالبان قرار گرفته است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش روز جمعه 16 جنوری به رادیو آزادی گفت که در این روزها وضعیت برای زنان در شهر هرات خوب نیست.
دیروزم که من با شوهر خود دکتر می رفتم دو جا مارستاد کردن، حتی می خواستن شوهر من لطکوب کنن کشنی مثلا خانم خوده به جلو متر شوندی اینجا اروپانی یعنی می خواهم چرا برقه نداره. موقعی که از دکتر من می گشتم من دو جا سر خودم تنها بودم خاطر محرم و یک شهر چادر ندارم استاد کردند.
یکی از بانوان دیگر در شهر هرات نیست که نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید که اخیراً چندین بار اسای ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است.
این روزا که بیرون میرم بارها توسط امر بالمعروف متوقف میشیم و از ما میپرسن چرا چادر نماز ندارن گرچه ما ایجاب داریم ایجاب اسلامی داریم. دیروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا ایستاد کردن و ما پرسیدن چرا شما داریم ایجاب درست نیه. این برخورد باعث میشه که مردم ما احساس امنی کنم خود من شخصا احساس امنی میکنم ایجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
یکی از باشنده های دیگر هرات که در یک اداره خصوصی کارمند است میگوید که حتی چادر نماز را هم که سر می کنند باید تمام صورتشان را بپوشانند و به گفته او از وضعیت پیش آمده ترس دارد و روزانه کوشش می کند صبح وقت به سر کار رفته و ناوقت به خانه برگردد. در برخی از گزارش ها به نقل از باشنده های هرات آمده که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را به زور از وسایط نقلیه پایین می کنند و گونه خشونت آمیز بازداشت می کنند و رانندگانی را که آنان را انتقال می دهند جریمه می کنند. خاسم نظر یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات را در پیوند به نگرانی ها و شکایت زنان شهر هرات بگیریم اما تا نشر این گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 9 نوامبر سال گذشته گذشته در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقه را رد، اما تاکید کرد که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه قوس سال جاری نیز ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقه را به شفاخانه های حوزه هرات ممنوع کرده و پوشیدن برقه یا چادری را حتی بر کارمندان سیزن این شفاخانه نیز اجباری ساخت. یک دکتر زن در پیام کدی به رادیو آزادی نوشته بود با آنکه تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب دارند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر سال گذشته در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. اسای هم دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را یک حمله آشکار بر آزادی زنان خوانده بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 ثور سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. حکومت طالبان نه تنها بر زنان در ولایت هرات بلکه پس از به قدرت رسیدنشان در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت های زیادی از جمله ممنوعیت آموزش و بالاتر از 26 پانتون ها و اینستیتوت های طبی را بر تمام زنان و دختران وضع کرد. طالبان در بیش از 4 سال حکومتشان در افغانستان بر علاوه ممنوعیت آموزش دختران و زنان، بیشتر زنان را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرد. همچنان بر رفتن زنان به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی، حمام ها، سفر بدون محرم در فاصله های دور ممنوعیت وضع کرد. این عملکرد طالبان واکنش های ملی و بین المللی را نیز برانگیخته است.
بیشتر از خبر،
استفاده از نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. دکتران اما هشدار می دهند که استفاده مداوم و روزانه نوشیدنی های انرژیزا سلامت جسمی را به خطر می اندازد و می تواند باعث بروز بیماری های گوناگون شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
انرژی این روزها در جمع نوشیدنی ها نام خوشایندی برای جوانان افغان است. استفاده از این نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که از این نوشیدنی ها برای بیدار ماندن شبانه، رفع خستگی، افزایش تمرکز و حتی بالا بردن توان جسمی استفاده می کنند. اما دکتران هشدار می دهند که استفاده مداوم و روزمره نوشیدنی های انرژیزا سلامت بدن را به خطر می اندازد و می تواند سبب ایجاد بیماری های گوناگون شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت که با وجود آگاهی از زیان های نوشیدنی ها ترک آن برایش دشوار است.
من روز یک لاسه انرژی میخورم. تو موجودیت ازی که من مرض معده دارم، از اینمی انرژی با بار آمده برم. بازم و اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنی میره ترک کنیم نمیشه.
متخصصان صحی میگویند ترک نوشیدنی های انرژیزا به این دلیل دشوار است که این نوشیدنی ها حاوی مقدار بلند کافئینند و میتوانند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کنند. فرشته یکی دیگر از مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژیزا نیز از پیامدهای دیگر مصرف مداوم این نوشیدنی ها بر رادیو آزادی چنین گفت.
تجربه ما از استفاده زیاد انرژی و زهرش است که ما تقریبا چندین سال از انرژی نوشابه‌های گازدار استفاده کردیم، تا اینکه به مدت 6 ماه به الرژی بسیار خطرناک چلدی روبرو شدم که در نهایت دست و پایم بود. در اول دکتران نمی‌فهمیدن که تاثیر چیست، تا اینکه دکتر چلدی مرا از استفاده نوشابه‌های گازدار منع کرد و بعد با خوردنش متوجه شدم که الرژی ما زیاد شد.
با گفته متخصصان صحی، مصرف بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا به دلیل مقدار بلند قند و کافئین می تواند تعادل هورمونی بدن را برهم بزند، سطح استرس را افزایش دهد، باعث مختل شدن خواب، ضعف حافظه، کاهش رشد ذهنی، تشدید مشکلات جلدی مانند بخار و التهاب پوست و بروز بیماری های دیگر شود. دکتر اتاولا سیام، متخصص امراض داخله، استفاده بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا را برای جوانان خطرناک می داند و می گوید
مشکلات میده پیدا می شود. وال میده که با مری ارتباط دارد خراب می شود. برای گرده ها مشکل ایجاد می کند، چون این مشروبات انرژیزا در ترکیب خود مواد خیلی قوی دارند. ضرر دیگر آن این است که چاقی ایجاد می کند و شکر وجود را بالا می برد. همچنان امراض قلبی ایجاد می کند، چون باعث افزایش فشار خون می شود و بیماری بی‌نظمی ضربان قلب را با وجود می آورد.
به گفته دکتر سیام، افرادی که معمولاً از نوشیدنی‌های انرژی‌زا استفاده می‌کنند، باید کوشش کنند به تدریج دفعات مصرف را کاهش داده و از گزینه‌های سالم‌تر و طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کنند. او تأکید می‌کند که افزایش آگاهی عامه و مقررات کنترلی و تشویق جوانان به استفاده از بدیل‌های سالم می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف نوشیدنی‌های انرژی‌زا و حفاظت از سلامت جامعه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پخت و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته میان مردم رایج بوده است. اما امروزه وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز هم گوشت را لاندی میکنند؟ همکار ما در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
معمولا مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل، یکی از ساکنان ولایت پکتیا، به رادیو زودی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کار و درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا پوز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توانه خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت، به رادیو زودی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقهشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد، باز هم نمی خواهند فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی می کنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت می شدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته می شود و این روز به شکل یک جشن برگزار می شود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی می کند نیز گفت:
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشتم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد، اطلاعات رسمی در دست نیست. اما علمگل سحر، فعال فرهنگی، دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داد چې په وختونه کې خو باور به ډیر کېدلې زیاتره.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است، اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولا در ماه میزان و عقرب گوسفند زب می شد.
میزان و عقرب اونو پسونو بیار الول.
آقای سحر می گوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لاندی خوش‌طعم است و حتی مردم شهرها نیز آن را می پزند. به گفته مصاحبه شوندگان، گوشت لاندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود. اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لاندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لاندی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لاندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
ساعت
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
دکتر سلطان احمد ترکی، استاد اقتصاد در پوانتون و همچنان رئیس شرکت هیوات فارما، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین سیب.
تشکر جناب نظر سیب. من همه عرض سلام و احترامات دارم خدمت جناب شما، همکاران نهایت عزیز و شنونده‌های برنامه وزین شما.
بسیار تشکر. در این برنامه ما در قدم اول از خود مهمان خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود به شنوندای عزیز ما خود معرفی بکنن. بفرمایین.
تشکر، ممنون شما. بنده دکتر سلطان احمد ترکی، زاده ولایت هرات هستم. تحصیلات ابتدایی در مکتب هاتیفی هرات، تحصیلات لیسه را در لیسه جنبی هرات، دوره پوهنتون، دوره لیسانس در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، ماستری از یونیورسیتی رور بخوم و دوره دکترار در پوهنتون یلدرین بایزید ترکیه و پایان رساندم. من استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون هرات بودم و دو دوره هم معاونیت علمی پوهنتون هرات داشتم که دوره دومی من الی سال 2021 بود. در سال 2021 به نسبت مشکلات شخصی که ما داشتم از پوهنتون درخواست رخصتی طویل المدت کردم و فعلا مصروف کاروبار شخصی و تجارت شخصی خود در شرکت هیوات فارما که مقر فعالیت ما در مرکز افغانستان، ولایت کابل، هرات و نمایندگی های شرکت ما در سراسر افغانستان الحمدلله فعال است.
خب قبل از اینکه راجع به هیوات فارما گپ بزنیم، در مورد مسائل تحصیلات در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، در این دوران که شما تحصیل کردین چی خاطرات خوش دارین، چی خاطرات بد دارین و در مورد معارف در افغانستان چی گفتنی دارین؟
بله، من از دوران تحصیل در مکاتب و هم در پوهنتون افغانستان با خصوص پوهنتون کابل خاطرات بسیار خوب و فراموش نشدنی دارم که دوستان ما که بعد از سالهای سال ما فارغ شده بودیم، یعنی در سال 1368 ما از پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل فارغ شدم، چون در او وقت یک فضای برادری و با همی حاکم بود در سراسر افغانستان. خوشبختانه که ما بعد از 30 سال تمام سینفی ها از طریق واتساپ یک گروپ مشترک داریم که همه سینفی های ما از سراسر افغانستان، خارج از افغانستان با همدگر دوباره دور همدگر جمع شدیم و هر صبح خیری داریم با همدگر و با خوشی ها و خدا دور داشته باشه با غم ها با همدگر شریک هستیم که خود از بیانگر خاطرات بسیار خوب، خوش و برادری در افغانستان برسانه. به همین ترتیب از زمانی که من در پوهنتون به صفت استاد مقرر شدم، تعدادی از اساتید بزرگوار ما که در پوهنتون کابل بودن، اینها همه برای ما الگو بودن و من همیشه از اینا الگو برداری میکردم که در بخش تدریس از کدام استاد ما باید تقلید کنم، پیروی کنم، در قسمت برخوردهای اجتماعی از کدام استاد. در هر کدام از اونا برای ما واقعا برای ما الگو بودن و همیشه مورد نظر ما هستن و در زمان عبادت همیشه اونا رو یاد میکنم و از درگاه خداوند برای هم از اونایی که زنده هم موفقیت بیشتر و بیشتر آرزو میکنم و او اساتید بزرگواری که به رحمت حق پیوستن برای از اونا طلب و مغفرت میکنم.
تشکر استاد. خب استاد محترم، شما گفتین که در بخم هم تحصیلات داشتین، در ترکیه هم، به این حساب شما به زبانهای آلمانی و ترکی خوب آشنایی دارین ها؟
در زبان آلمانی خوب کمتر، به خاطر که پروگرام ما پروگرام بسیار فشرده بود که از طرف یونیورسیتی رور بخم آلمان برای تمام اساتید پانزه‌های اقتصاد افغانستان در نظر گرفته شده بود، تدریس به زبان انگلیسی بود، پروگرام ما هم بسیار فشرده. بلاحظا در قسمت زبان آلمانی متاسفانه وقت و طالب نداشتیم که به صورت بهتر و خوبتر یاد بگیریم. خب طبعا در زمانی که به جرمنی بودیم میتونستیم که رفع مشکلات بکنیم، ولی به صورت کامل درس ما به زبان انگلیسی بوده. و در کشور ترکیه هم چون زمانی که ما در زمان جناب آقای کرزی یک پروگرام بسیار خوبی وزارت تحصیلات عالی که هدایت شخص جناب آقای کرزی و همکاری وزارت ملی در نظر گرفته بودند، تعدادی از اساتید پوهنتون‌های افغانستان اگر لیسانس بودند به دورهای ماستری معرفی شده بودند و اگر ماستر بودند به دورهای دکترا، تمام مصارف از طرف دولت افغانستان پرداخته می شد. فکر کنم که سال 6 میلیون دلار سالانه به بودجه وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه می شد تا اینکه تعدادی استادایی که به لیسانس بودن ماستر بشن و ماستر بودن دکتر و به همین ترتیب فارقای امتحان کنکور در هر ولایت از اول نمره تا دوم نمره 34 ولایت افغانستان برای فراگیری دوره های لیسانس به خارج کشور و خصوص به کشور ترکیه، به کشور پاکستان، هندوستان، مالزی، اندونزیا اینا فرستاده می شدن تا دوره های تخصصی بیشتر بیاموزند که خوشبختانه در این دوره ما کادرهای بسیار خوب و خوبی وزارت تحصیلات عالی تربیت کرده بود که ما هم خوشبختانه یکی از جمله کسایی بودم که بعد همین پروگرام به ترکیه معرفی شدم و پوهنتون یلدریم بایزید معرفی شدم. چون پوهنتون یلدریم بایزید ترکیه به زبان انگلیسی و به زبان ترکی تدریس داره و من شامل پروگرام انگلیسی بودم. خب به زبان ترکی نسبتاً بلدیت دارم و خوشبختانه که در زمانی که من با پوهنتون ترکیه درس میخوندم دوره دکترا، این سال با صفت اسیستانت یا لکچرر اسیستانت پروفیسور مراد ارسلان بودم و در این دوره من دولت ترکیه و من بنا به درخواستی که داشتم برای من شهروندی ترکیه هم عطا شد و برای 3 سال من به کشور ترکیه تدریس کردم. بعدا به افغانستان دوباره برگشتم و به صفت معاون علمی پوهنتون هرات مقرر شدم تا سال 2021.
آقای اون ترکی، بین آلمان و افغانستان از سالهای قدیم یک قرارداد همکاری بوده که هنوز هم این موضوع هست؟ این برنامه را شما میفهمین که بین آلمان و افغانستان در سایه تحصیلات عالی چه قراردادهای موجود است فعلا؟
بله، طوری که جناب شما میفرمایید در زمان مرحوم اعلیحضرت و به همین ترکیب تا زمان شهید داوود خان این روابط وجود داشته که لیسانس پوهنتون کابل جرمن ها به رسمیت میشناختند و میتونستند که اینا در صورتی که دوره لیسانس و پوهنتون کابل به اتمام برسانند شامل پروگرام های ماستری و پوهنتون های جرمنی بشن. خب متاسفانه بعد از اینکه تحولات به افغانستان بوجود آمد، به خصوص بعد از سالهای 1357 این روابط از بین رفت الی سال 2003. در سال 2003 وزارت تحصیلات عالی مجدداً از پوهنتون رور بخم به صورت خاص که از طریق دیاده، از طرف دفتر دیاده تنظیم می شود، پروگرام های آموزشی برای استادای پوهنتون های افغانستان فراهم شد که خوشبختانه یکی از او پوهنزه اقتصاد در سراسر افغانستان. مرحله اول پروفیسور ویلیام لوونشتاین که در حقیقت ریاست یک از ریاست اینستیتوت اقتصاد پوهنتون رور بوده داشتن که افغانستان تشریف آوردن و اونا گفتن که چون مدت جرمن ها با پروگرام اصلی افغانستان ارتباط نداشتن و با هم نمیدونیم که ما به صورت کلی دوری لسانس افغانستان قبول بکنیم. به لحاظ پروگرام های آموزشی ادگریدنگ برای وانزه های اقتصاد افغانستان آماده ساختن. این مرحله اول پوانتون کابل، پوانتون هرات، پوانتون مزار شریف و پوانتون جلال آباد، چهار پوانتون. از هر پوانتون 3 نفر تا 4 نفر استاد معرفی شده بود که خوشبختانه پوانتون هرات نسبتی که استادا اکثرا جوان بودند و علاقمند تحصیل بودند، پوانتون هرات از فرصت استفاده کرد و تعداد 9 نفر از استادای جوان پوانتون اقتصاد به دوره ادگرید معرفی کردن. ما از سال 2004 الا سال 2008 4 ماه جرمنی می آمدیم دوره لسانس می آموختیم، یعنی ای 4 ماهه و هر 4 ماه ما 2 کورس برای ما تدریس می شد، به اصطلاح به 2 دیپارتمنت معرفی می شدیم. مثلا اگر ما 2 ماه به دیپارتمنت بازاریابی معرفی می شدیم یا مارکتینگ، 2 ماه دیگر باز می رفتیم به دیپارتمنت اقتصاد بین الملل می آموختیم، برای ما درس داده می شد و بعد از 2 ماه امتحان گرفته می شد. در صورتی که از امتحان موفق می شدیم برای ما سرتیفیکت داده می شد. مجموع این سرتیفیکت ها باید به تعداد 8 سرتیفیکت می بود. 8 سرتیفیکت به اصطلاح نشان قبولی دوره لسانس ماها بود. در سال 2008 خوشبختانه به تعداد 17 نفر از سراسر افغانستان ما تونستیم که 8 سرتیفیکت داشته باشیم و بعداً شامل پروگرام ماستری بشیم. در سال 2008 شامل پروگرام ماستری شدیم. در سال 2010 از دوره ماستری پوانتون رو بکن فارغ شدیم و مجدداً به افغانستان رفتیم و به تدریس.
خب تا جایی که بعض متخصصین میگن افغانستان 2 دوست بسیار اگر خوب دارن، یکیش آلمان است و دیگرش هم ترکیه است. از او خاطر شما در ترکیه هم تحصیل کردین، سیستم تحصیلات یا سیستم تحصیلات عالی در ترکیه را چه قسمی میبینین شما؟
سیستم تحصیلی در ترکیه همچون بیشتر میارات اتحادیه اروپا دنبال میکنند. سیستم تعلیمی و تحصیلی بسیار بالایی دارد، سیستم بسیار خوبی دارد، به اصطلاح سیستم آپدیت شده دارد، چون همیشه اینا باید که اما معیارات ایتالیا اروپا داشته باشند. و خوشبختانه کسایی که به ترکیه تحصیل کرده باشند اصلا تحصیلی از اینا از طرف ایتالیا اروپا هم قابل قبول است و چنانچه تعداد زیادی از افغانهای ما که لسانس یا ماستری از ترکیه گرفتند فعلا شامل پروگرام های ماستری و دکترا در کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی است.
دکتر سلطان احمد ترکی، شما رئیس شرکت هیوات فارماستین، راجع به می فابریکه شما اگر کم معلومات بتین، برازی که در یه آخر مشکلات با پاکستان ایجاد شد، گفتیم روی از این تأمین ادویجات در افغانستان کم صحبت کنیم با متخصصین، بفرمایید.
طوری که به جناب شما معلوم، مارکت دوایی در افغانستان متشکل از 2 بخش، یک بخش واردات از کشورهای خارجی و قسمت دوم تولید داخلی. هیواد فارما که جناب شما فرمودین یکی از شرکت های وارداتی است. ما ادویه مورد نیاز افغانستان از ترکیه، از بنگلادش، از هندوستان ما وارد میکردیم و به دسترس همشهریان محترم قرار میدادیم و شرکت های طرف و معامله به شکل نصری در با ما قرارداد تجارتی داشته. از جمله تا امروز هم 3 یا 4 ممکنی از کشور ترکیه به صورت این حصری با ما فعالیت داره و یک کمپنی از بنگلادش و متاسفانه که با بند شدن گذرگاه تورسم قطع روابط با پاکستان ما نتونستیم که از هندوستان دوا وارد کنیم. ولی در کل ما برادران ترکی که خوشبختانه 6 برادر هستیم با هم دیگر در بخش تولیدی و در بخش توریدی فعالیت داریم. در بخش تولیدی کمپینی که ما داریم کمپینی سیروم سازی ملی شفا است. کمپینی سیروم سازی ملی شفا 34 نوع سیروم های مورد نیاز همشهریان تولید و به دسترس از اینا قرار میده، در پهلو از آمپول مخدر و همچنین انواع سوریج ها با سایز های مختلف ما در افغانستان تولید میکنیم.
دکتر صاحب، شما یک ایسایه در دست دارین یا یک ایسایه دقیق در دست دارین که امی افغانستان در قدم اول به چه اندازه دوا از نقطه نظر پولی بگوییم مثلا ضرورت داره سالانه و چقدر از یا از خارج تولید میشه و چقدرش هم در افغانستان تولید میشه، تر یک احصایه دارین؟
خب متاسفانه که یکی از مشکلات کشورهای رو به انکشاف و خصوص افغانستان نبود اعداد و ارقام است. ولی در دوران جمهوریت با روی کار آمدن معرفی اقتصاد بازار در افغانستان، افغانستان کاملا تبدیل به یک کشور وارداتی دارو شده بود. چون بیشتر کوشش میکردن که دوا باید از خارج کشور وارد بشه و بیشتر دولت به این باور بود که هنوز افغانستان در او سطح قرار نگرفته که بتونه دوا در افغانستان تولید بکنه. یعنی در حقیقت یک باور کامل برای توانایی مردم به سرمایه گذار وجود نداشت. متاسفانه افغانستان بیشتر تبدیل شده بود به یک کشور وارداتی، به خصوص به از کشور پاکستان که در حدود 60-70% نیازمندی های افغانستان از سفانه از پاکستان تهیه می شد و متبقی هم از کشورهای دور و نزدیک وارد می شد. در او زمان، یعنی در زمان جمهوریت، می گفتن که افغانستان سالانه در حدود 800 میلیون دلار دوا وارد می کنه. یعنی بازار دوایی افغانستان یک بازار بزرگ 800 میلیون دلاری. ولی به نظر من این اعداد اولا اعداد واقعی نبود و از طرف دیگه اعدادی که ما بتونیم به سر از او حساب بکنیم نبود، چون سالانه میلیون ها دلار در مارکت های مختلف افغانستان، خصوص در مراکز زون های افغانستان مانند هرات، کابل، مزار، جلال آباد، قندهار، سالانه یک مقدار زیاد دواهایی که اضافه از نیاز جامعه بود، اینا به نام دواهای تاریخ گذشته حریق می شد. یعنی یک ایسایی کامل وجود نداشت که ما چیز نیاز داریم و چی مقدار نیاز داریم. یک حالتی بود که شما هم میتونستیم یا هر شخص دیگه هم میتونست که دوا هم به صورت رسمی و هم به صورت قاچاق متاسفانه وارد افغانستان بشه، خصوص در بخش قاچاق که طوری که به جناب شما معلومه به این صورت نمیشه که ما ولی از او اعداد و ارقام در نظر بگیریم. و نظر ما در کل، ما با اعداد و ارقامی که در سابق هست طرف دولت ارائه میشد، ما نمیتونیم به او اعداد و ارقام متاسفانه که اعتماد داشته باشیم.
یکی خب بستلای ما شما همه چیز به اساس اسناد احصایه گیری میشه، چقدر وارد شد و چقدر صادر شد، اما قسمی که شما گفتین بسیاری هم غیر رسمی میاین، یعنی ثبت رسمی نداره، یعنی اسناد نداره، او هم به قانون یعنی غیر قانون یا قاچاقی میاین. ایتا یک تخمین شده میتونه که چقدر مثلا همین 800 میلیون دلار اگر ما قبول بکنیم فعلا، چقدر دیگه غیر رسمی در افغانستان شاید میامد؟
داروهایی که به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد، مقدار از اونا متاسفانه به مراتب بیشترتر بود نسبت به داروهایی که به صورت رسمی وارد میشد. مثلا مرض اسپین بولدک و دوایی که وارد قندهار میشد به هیچ عنوان اینا ثبت و راجستر هم نمیشد که شما بفهمیم چی وارد شد، به چی مقدار وارد شد، چی نوع دوا وارد شد. متاسفانه که در این قسمت هیچ اعداد و ارقام وجود نداره. همچنین از طریق بندر غلامخان، از طریق بنادر، متاسفانه بنادری که با جمهوری اسلامی ایران داریم، هم مرز نیمروز و هم مرز میلک که به اصطلاح ما و شما میگیم میل 73، از این طریق مقدار بسیار زیاد دوا به صورت قاچاق وارد افغانستان میشد. خوشبختانه یعنی بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، این معضله کاملا از بین رفته، یعنی بازار قاچاق در قندهار کاملا ختم شده. هر کسی که بعضا خواسته باشه دوا به افغانستان وارد بکنه باید که ثبت و راجستر اداره دوا و غذا افغانستان باشه، معینیت دوا و غذای افغانستان باشه، و هم باید که در معینیت محترم دوا و غذای افغانستان از نظر کیفیت باید که اینا بررسی بشه آیا اینا کیفیت عالی داره یا نداره.
دکتر صاحب محترم، روی تولیدات ادویه‌جات در افغانستان اگر صحبت بکنیم، تا جایی که همراه دیگه دوستان هم که صحبت کردیم معلوم میشه که در افغانستان اینا گفته بعضیا مونتاژ میشه یا پاکت میشه، یعنی خود مواد اصلی رو در افغانستان پروسس کردن نمیتونن. شما روی از این موضوع معلومات دقیق داده میتونین که یعنی در افغانستان 130 فابریکه فعالیت میکنه یا چه قسم فعالیت میکنه؟ چه فکر میکنین، چه معلومات داده میتونین در مورد؟
در افغانستان تعداد شرکت‌هایی که فعلا راجستر شده در حدود 110 شرکت، طوری که من هفته پیشتر خودم ریاست ممنوعیت محترم دوا و غذا افغانستان جلسه داشتیم که اونها کمپنی‌های تولیدی دارویی خواسته بودن، اعداد و ارقامی که ارائه شد در حدود 110 فابریکه راجستر شده است، ولی تعداد فابریکات فعال که فعلا عملا فعالیت داره در حدود 88 فابریکه است. طوری که جناب شما فرمودید در قسمت دوایی، طبیعتا که افغانستان توانایی تولید مواد خام دارویی نداره، نه تنها که افغانستان نداره، همین ترتیب کشورهای همسایه ما هم متاسفانه ندارن. مواد دارویی توسط کمپنی های بزرگ اروپایی و آسیایی تولید میشه که افغانستان هم یکی از جمله کشورهای وارد کننده مواد خام است، مواد خام و مواد پخته شده یا تولیدی تبدیل و در بازار افغانستان عرضه میکنه. خوشبختانه کمپنی هایی که در این اواخر در افغانستان ایجاد شدن کمپنی های توانمند هستند، تعدادی از اینا توانسته که سرتیفیکیت جین بی از WHO و همچنین از اداره محترم دوا و غذای افغانستان به دست بیاره و این کمپنی ها الحمدلله داروهای بسیار بسیار با کیفیت تولید میکنن که از جمله فابریکه بیرونسازی میلی شفا فارمیستیکال که از جمله سرمایه گذاری های برادران ترکی است که من هم عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم. خوشبختانه فابریکه سیروم سازی ملی شفا برای اولین دفعه در تاریخ افغانستان یک سنت شکنی کرد که سیروم تولیدی افغانستان به کشور عراق صادر کرد. خوشبختانه که هم از نظر کیفیت و هم از نظر ظاهری محصول با کیفیت بود که به کشور عراق مورد تایید قرار گرفت و این فابریکه تونست که در حدود 60 کنتینر هر سال به کشور عراق صادرات داشته باشد. به همین ترتیب به فابریکه داروسازی سونو فارما که در قندهار هست و من خود و عضو هیئت مدیره این فابریکه هستم و از جمله سرمایه گذارهای فابریکه سونو فارما، و فابریکه سونو فارما به اشتراک 108 نفر سرمایه گذاری ایجاد شده، یک فابریکه سهامی تولید دارویی است که فعلا در حدود 170 دارویی تولید میکنه و در بازار افغانستان هم عرضه میکنه و خوشبختانه که کیفیت بسیار عالی داره، نه تنها که در بازار افغانستان، فکر کنم که در بازارهای خارجی هم مورد تایید قرار داره. به همین ترتیب کمپنی پریل، کمپنی لایت پریل که میگن، و این هم یکی از کمپنی های معتبر در سطح افغانستان است که داروهای مختلف رو نو تولید میکنه و سرتیفیکیت جی داره. همچنین کمپنی تی جی ال دو هم در قسمت سیروم سازی هست. اینا کمپنی های هم که تا فعلا تونستن سرتیفیکیت جی ان پی رو به دست بیارن و در حدود 16 فابریکی دیگه فعلا تحت بررسی جی‌ان‌پی قرار داره که اینا هم بتونن سرتیفیکیت جی‌ان‌پی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان به و اشتراک هیئت تکنیکی WHO اینا بتونن که اسناد جی‌ان‌پی به دست بیارن. فعلا بازار افغانستان، بازار تولید دارو در افغانستان بازار بسیار خوبه و کمپنیا و سرمایه گذارا با جدیت تمام کار میکنن و همه خوشبختانه یک انگیزه بسیار مثبت و انگیزه بسیار خوب دارن که باید یک محصول با کیفیت تولید کنن. محصولاتی که کیفیت نداشته باشه از طرف وزارت محترم صحت عامه به هیچ عنوان اجازه عرضه با بازار افغانستان داده نمیشه.
دکتر سپی، یک موضوع دیگه، این مواد خام ادویه میگن در افغانستان زیاد است، به طور مثال همین شیرین بویه و هنگ و مثلا یک وقت چوب رویان میگفتیم، اونا صادر میشه به خارج، در حالی که اگر اینقدر کمپانیای زیاد موجود است، شما خودتان اقتصاددان هم هستین، چرا اینقدر کمپانی ها دست به دست هم نمیتن یک کوپراتیف جور نمیکنن که بتانن در ساحه پروسس امی مواد خام هم سرمایه گذاری بکنن؟
ما مواد خام داریم، مواد خام زراعتی داریم، به این مواد خام زراعتی تکنولوژی بسیار بالا و هم تخصص بسیار عالی میخواهی که تا مواد ابتدایی تبدیل و مواد خام صنعتی بشه. در یک بخش ما با شما هم‌عقیده هستم به خاطر از اینکه اگر افغانستان بخواهه که دوای با کیفیت داشته باشه و با مقدار لازم دوا تولید بکنه و همچنین یک سیاست بیرونگرا داشته باشه که ما در افغانستان تولید میکنیم و به خارج کشور صادر کرده بتانیم، ما به یک کوپراتیف بفرمیدی شما نیاز داریم که در قسمت واردات مواد خام با کیفیت اینا تخصص پیدا بکنند و مواد خام با کیفیت از کشورهای اروپایی و از کمپنی‌های معتبر و سی‌ای تهیه بکنند و به دسترس تولید کنندگان قرار بدن. یعنی همیشه تولید کننده دسترسی با مواد خام با کیفیت داشته باشه.
بله، بسیار تشکر دکتر سلطان احمد ترکی، رئیس شرکت توریدی به نام هیواد فرما.
ممنون شما، خدا حافظ. ناصر
Oh, لقمه